خدمت شما عرض شود که انگلیس ها در ایران بعد از عهدنامه دارسی که در بحث مشروطیت هم اشاره کردیم تنها به صورت انحصاری استخراج نفت ایران رو به عهده داشتن و با ثمن بخش که گاهی اوقات 5% درآمد هم کمتر می شد به ایران سهمی می دادن و بقیه رو هر طور که دلشون می خواست چپاول می کردن. هم خود نفت حتی اگر چپاول هم نمی کردن، اگر حتی فقط عادلانه هم مشارکت با ایران می کردن، اهمیت نفت در دنیای اون روز و در دنیای امروز برای همگان روشنه، به خصوص در اون روزها که هنوز چیزی به نام نیروگاه اتمی و بعد هم راه های مختلف به دست آوردن نیرو مطرح نشده بود و نفت به عنوان تنها منبع انرژی برای همه کشورهای جهان مطرح بود. در اون زمان انگلیس با کمترین بها این کنترل همه جانبه را داشت و نفت ایران در بس در اختیار انگلیس بود و هر روز هم به میزان اکتشاف و استخراج و بیرون بردن نفت اضافه میکرد. در سالهای 1940 تقریبا 1319 ما 1819 ما شوروی به فکر افتاده بود که راهی پیدا کنه برای دستیابی به منابع عظیم سوخت انرژی در خاورمیانه و خاور نزدیک. به همین دلیل در شوروی به دنبال پیدا کردن نفت در آذربایجان بود و در ما می‌دونیم که بنا به مطالعات زمین‌شناسی که شده علاوه بر جنوب ایران، شمال ایران هم و دریای خزر هم منابع بسیار غنی هیدروکربن داره که کارشناسان آمریکایی، کارشناسان انگلیس پیشترها مطالعات زیاد کرده بودند و اطلاعات بسیار دقیقی رو به دست آورده بودند و جاذبه اون منابع زیرزمینی برای کشورهایی که دنبال نفت بودند پوشیده، قابل پوشیدن نبود. فراموش نکنیم که در اون زمان آمریکایی ها با این استدلال که بدون نفت هیچ کس نمیتونه در جهان پیروز بشه، این رو من در صحبت های سال گذشته هم اشاره کردم، استدلال این بود که اگر کسی میخواد در جنگ های آینده پیروز بشه باید دسترسی به منابع نفت داشته باشه. در ژوئیه 1944 یا تیر ماه 1323 کنفرانسی در واشنگتن بین با شرکت انگلیس و آمریکا درباره نفت برگزار شد که 10 روز طول کشید و مذاکراتی درباره نفت ایران در اونجا انجام گرفت. از همون زمانها آمریکا که اگر البته در فرصت‌های گذشته اشارات کوتاهی کردم، از دوران تئودور روزولت آمریکا که به نقش به اصطلاح ابرقدرتی خودش رو آغاز کرد و در جنگ دوم به اصطلاح مهر تأیید رو بر این ابرقدرتی زد، این در محاسباتشون به این نتیجه رسیده بودن که در هر جا که در جهان نفت وجود داره حوزه منافع ملی آمریکاست. اینم خیلی پرمعنیه. در نماینده آمریکایی ها نماینده کمپانی سینکلر توجهش رو به منابع نفتی بلوچستان دوخته بود و با نمایندگان دیگری از کمپانی های نفتی داشتن در این باره مذاکره می کردن که بتونن به نحوی وارد این بازار نفت و به اصطلاح چپاول نفت ایران بشن و سهمی از این سفره ببرن. این جیمز بنز که بعدها اول مسئول تدارکات ارتش آمریکا بود، بعدا وزیر خارجه تومن شد. اون جمله جالبی داره، میگه که جنگ با نفت پیش میره، ملتی که در این زمینه کم بیاره نابوده، جنگ های آینده نیز با نفت پیش خواهد رفت. با مطالعات زمینشناسی که آمریکایی ها کرده بودن، معتقد بودن که در حوزه های نفتی ایران بیشتر از 16 میلیارد بشکه نفت هست که به مراتب از تمام ذخایر نفتی که آمریکا داره بیشتر. البته اون زمان اطلاعاتشون در این حد بود که حالا میدونیم در حدود 100 تقریبا 10 برابر این، در کمتر از 10 برابر حدود 130-140 میلیارد بشکه شناسایی شده. همین جیمی بنز یا جیمز بنز در وقتی که در تابستان 1322 که مدیر تدارکات ارتش بود، میادین نفتی ایران رو به شدت مورد شناسایی قرار داد و اینها رو به کاخ سفید گزارش داد و توضیح داد که اگر ذخایر نفتی خاورمیانه که در آن تحت کنترل شوروی و بریتانیا قرار داشت بهره برداری بیشتری به عمل نیاید، ذخایر نفتی آمریکا تا پایان جنگ به نحو فاحشی کاهش خواهد یافت. این نگاه آمریکایی ها بود. از جمله، اجازه بدید این جمله وزیر نیروی دریایی آمریکا را هم بگم، جیمز فورستال که وزیر نیروی دریایی آمریکا بود، یه یادداشتی به بنز فرستاد و در اونجا اهمیت حضور بیچون و چرای آمریکا در بازارهای نفت خاورمیانه را در چارچوب معادلات امنیتی ایالات متحده آمریکا خاطر نشان کرد. با این توضیحات که دادم، این فکر برای روس‌ها پیش اومده بود که باید به هر نحوی شده بتونن امتیاز نفت شمال ایران رو بگیرند و که بتونن به عنوان سوخت ماشین جنگی خودشون ازش استفاده بکنن. هنوز قبل از اینکه آلمان به شوروی اعلام جنگ بکنه، میدونیم که بعد از وقتی که جنگ دوم آغاز شد، شوروی با آمریکا قرارداد دوستی و عدم به اصطلاح تجاوز بست.
بله.
ولی قبل از اینکه با شوروی وارد جنگ بشه، روس‌ها گروه‌هایی رو برای بررسی این مسئله منابع نفتی در داخل ایران کرده بودن. از طرف دیگه در فاصله سالهای 1312 تا 17، یعنی 1933 تا 38، ایرانیانی که در قفقاز بودن، این رو میدونیم که از دوران قاجار ناصر، به خصوص از دوران ناصرالدین شاه و مقداری محمد شاه پدر ناصرالدین شاه و بعد در دوران ناصرالدین شاه، در اون زمان به دلیل فشار فوق‌العاده‌ای که حاکمیت بر مردم می‌آورد و چپاول قارتی که از مردم به عنوان مالیات می‌کردند و مردم به خصوص خردپای ایران رو به خاک سیاه می‌نشوندند، بسیاری از ایرانیانی که در نقاط مرزی شمال ایران زندگی می‌کردند به مهاجرت دست می‌زدند و عمدتاً به باکو می‌رفتند که در اون زمان به اصطلاح بوم نفتی و یا به اصطلاح شو به اصطلاح
مرکز،
بله
مرکز، یا
به اون زمان به اصطلاح اوج به اصطلاح توسعه صنعت نفت در باکو بود که همون زمانها بود که راکفلر بزرگ چشم وقتی که چاهای نفت باکو و میزان استخراج و فروش نفت از باکو که اول بود در جهان دید، با گرفتن ایده از اونجا به آمریکا برگشت و این کمپانی‌های معروف استاندارد استندرد اول کمپانی رو راه انداخت که این به اصطلاح میراثش همچنان تا برجاست. در حال در اون فاصله در اون سالها که ایرانی ها در اونجا رفته بودن مهاجرت کرده بودن و به مرور زمان نسل دوم و سومشون در اونجا به دنیا اومده بودن و زندگی میکردن. در سالهای استالین که از همه در همه جای اتحاد جماهیر تصفیه به روش های مختلف انجام میشد، چچن ها اینگوش ها رو ناگهان مهاجرت اجباری میدادن، میفرستدن به آسیای مرکزی، بعد اوستیا ها رو به هم میریختن، از جمله ایرانیانی که مقیم قفقاز بودن رو زیر فشار گذاشتن که باید تابعیت ایرانیشون رو ول کنند. این فشار باعث شد که تعداد زیادی از اونها حاضر به ترک تابعیت نشند و به ایران برگردند. در بین اون ایرانیانی که موج نه یکی دوتا زیاد به عنوان این که ما زیر فشاریم و نمیخوایم از ایرانیتمون دست بکشیم به وطن برمیگشتن، روسا دولت شوروی عوامل خودش رو در داخل اونها به عنوان مهاجر به ایران فرستاد. تعداد قابل توجهی از اونها که به عنوان اینکه اونها هم به ستم زده های رژیم تسلیح های استالینی هستند وارد ایران شدند و عمدتا در مناطق آذربایجان ایران مقیم شدند. در نتیجه در این مدت ده ها هزار مرد و زن و بچه ایرانی به صلاح رها شده به ایران برگشته بودن که در بین اینها حدود 50,000 نفر به کم و بیش مقامات به صلاح امنیتی مامورانشون رو در داخل این گروه فرستادن به ایران. و در این دوران در دورانی که هنوز جنگ با بین آلمان و شوروی شروع نشده بود، میرجعفر باقروف دبیرکل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان روی این مسئله قومیت و زبان ترکی عده‌ای رو مأمور کرده بود که کار بکنن. علت این مسئله هم به اصطلاح حرکت های فارسگرایی و شوونیستی بود که در دوران رضا شاه در بر ایران اعمال شده بود. فراموش نکنیم که تخم نارضایی و تخم نفرت از تهران رو برنامه های رضا شاه در آذربایجان کاشته بود. داستان های بسیار ناراحت کننده و خفتبار هست که دستور داده بودند که در مدرسه ها و کلاس ها همه بچه ها باید فارسی حرف می زدن، اگر کسی یک کلمه ترکی می گفت جریمه می شد، کف دستی چوب می خورد، و اگر یا معلم اگر کلمه ترکی به زبان می آورد جریمه می شد یا اهانت بهش می شد. استاندارانی که از تهران می فرستدن که عموما فارس زبان بودن، اونها با نهایت حقارت در با نهایت تحقیر، البته درست گفتم حقارت از در شخصیت خودشون و تغییر برای مردم منطقه رفتار میکردن که این داستان غم‌انگیز بسیار طولانی است و داغ بزرگی بر دل ایرانی های منطقه آذربایجان گذاشته بود و این رفتار بسیار زشت تهران هرگز از یاد اونها نرفته بود. در نتیجه این شکوه و شکایت ها همچنان در بین مردم بود تا شهریور 20 که رضا خان را از ایران بیرون کردند. بعد از اون بود که آزادی به دست آمده ناشی از فقدان دیکتاتور باعث شد که زبان ها باز بشه و مردم در زبان به شکایت باز بکنن، که این شکایت ها هم به بیرون از مرز هم رفت. در این رابطه بود که میرجعفر باقروف از این فضای استثنایی به دست آمده ناشی از تندروی های حرکت های نجات پرستانه یا شوونیستی که از طرف مردی که مشخصا و مطلقا شخصا دانشی از این نوع مسائل نداشت اعمال شده بود، سعی کردن از این فرصت حداکثر استفاده را بکنن و در این رابطه میرجعفر باقروف گزارشی به استالین داد که این فضا مناسبه و ما بهتره که این هدف استراتژیکمون تحت عنوان رفع ستم ملی باید انجام بگیره و بتونیم مردم رو و به این طرف به صلا جذب بکنیم.
بله.
در این دوران بود که مسئله زبان، نفرت از زبان فارسی به خصوص توسط به صلا عوامل بیرون از ایران دامن زده شد. در ماهای به صلا بهار 1941 و اردیبهشت 1320، قبل از اینکه فراموش نکنید پیش از شهریور 20، قبل از ورود ارتش سرخ به ایران، در آذربایجان شوروی 52 گروه مرکب از 3816 نفر افراد غیر نظامی برای اعزام به آذربایجان آماده شده بودند. از اونها در کادرهای بالای حزبی بودند، کادرهای معمولی حزبی، کارمندان مختلف مؤسسات مختلف شوروی، دستگاه قضایی، نشریات، مطبوعات، راه‌آهن، زمینشناس و کارشناس نفت، همه اینها رو آماده کرده بودند که با رهبری کسی به نام عزیز علیوف، دبیر سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان، به ایران اعزام بشن و به مأموریت هایی که براشون تعیین کردن عمل کنند. یکی از اولین کارهایی که وقتی که نیروهای شوروی به ایران وارد شدن انجام دادن، ریختن بیشتر از 15 میلیون نسخه اعلامیه به زبانهای مختلف بود، از جمله به زبان ترکی در آذربایجان. و بعد از این بود که بعد از شهریور 20 هیئتی از اونجا به سرپرستی همون عزیز علیوف وارد تبریز شد و اینها قرار شد تحت عنوان مشاوران کنسولگری شوروی در تبریز مشغول کار بشن و به اونها توضیح داده شد که سعی کنند خودشون رو پیوسته کادر کنسولگری جا بزنن، معرفی کنند و در این حال سعی کردن همه اونها رو از کسانی انتخاب کنن که از جمهوری مردمان بومی جمهوری آذربایجان بودن. به این ترتیب راحت میتونستن با توده های مردم رابطه برقرار کنن به دلیل اینکه مشکل زبان نداشتند.
بله.
یکی از کارهایی که اونها کردن، البته یکی نه انبوهی از کارها انجام دادن، از جمله ابتدا به کارهای فرهنگی پرداختن. در شهرهای بزرگ آذربایجان اپرای تروغلی، لیل مجنون شاه اسماعیل، آرشم مالالام، مشهد عباد، اینها رو هی اجرا می کردن و به این ترتیب تعداد عزیزوف بعد از اجرای اینها اعضای کادر خودش رو به چندین برابر رسوند. بعد از این که این هیئت علیوف در تبریز و در شهرهای مختلف ایران از جمله قزوین، ارومیه، میانه، مراغه، تبریز، اردبیل، سخماز، خوی، همه اونجا مشغول فعالیت بودند، اینها داغروف در ملاقاتی که با این گروه داشت به اینها توصیه کرد که تمام این شهرهایی که من اسم میبرم، تا همدان، تا قزوین، همه اینها سرزمین های ماست. شما مأمور هستید شرایطی رو فراهم کنید که ما بتونیم اونها رو دوباره باز پس بگیریم. خدمت شما از طرف که باقرف در رابطه از استالین اجازه میگیره، نامه‌ای به استالین مینویسه و بعد اون رو به مسکو احضار میکنند. در مسکو به استالین میگه که مقتضی شما به ما اجازه بدهید که ما این کاری که قبلا اشاره کردم برای خدمت به زحمتکشان آذربایجان جنوبی ما بریم برنامه ریزی بکنیم و عمل بکنیم، که استالین با پیشنهاد باقروف موافقت میکنه. این گروهی که اشاره کردم و در تبریز در بخش‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شروع به کار می‌کنند و علیوف در همین عزیز علیوف البته با مقامات و رؤسای قبایل مختلف از جمله شاهسوارها ملاقاتی میکنه، اونها رو به باکو دعوت میکنه که در موارد ضروری از اونها استفاده بکنند. و بالاخره در سال خرداد 1943 سفیر شوروی برای از باقرف میخواد که یک عده متخصص برای شناسایی ذخایر نفتی شمال ایران اعزام بکنه که بنا به پیشنهاد این عده میان و شروع میکنن به شناسایی منابع زیرزمینی نفت ایران. من برای این که به گمانم اگر اینطور با این ریزکاری ها برم وقتمون به شدت کوتاه و تموم نخواهد شد، سعی میکنم از این به صلاح جزئی گویی ها پرهیز بکنم. اجازه بدید که با توجه به این که در گذشته هم من به اینها اشاره کردم، منابع هم زیاد هست، همینطور به سرعت از اینها رد شم.
خواهش میکنم.
در ادامه این فعالیت ها بالاخره وقتی که اینها شوروی ها عوامل شوروی با پیشوری به توافق میرسن، پیشوری و شبستری و بیریا و دو سه نفر دیگر رو به باکو دعوت میکنن، در اونجا قرارها رو میذارن تا اینکه برای به اصطلاح تشکیل فرقه اقدام بشه. در این رابطه اینها مسئله به اصطلاح خلقگرایی رو تصمیم داشتن که در تمام مناطق ایران حتی تا خراسان پیش ببرن، اما اولویت آذربایجان به دلیل ذخایر قابل دسترس نفتی باعث شد که اونها نه فقط به خراسان نرسن، به مازندران هم نرسن و حتی از این که بعدن در کردستان قاضی محمد اعلام استقلال کرد، فرقه دموکرات به شدت عصبانی شد. برای اینکه استراتژی فرقه دموکرات این بود که ما سرزمین های تا اون حتی کردستان و هم در به اصطلاح داخل مرزهای جمهوری آذربایجان قرار میدیم، منتها درست مثل نسخه که در شوروی عمل شده به کردها به اصطلاح خودمختاری در منطقه خودشون اعطا میکنیم. این برنامهشون بود، به همین دلیل عصبانی بودن از اینکه قاضی محمد در آذربایجان اعلام استقلال کرده بود، اعلام کردستان آزاد اعلام کرده.
بله در کردستان. بله
در کردستان البته.
بله
در حال اینا این عملیات رو انجام میدادن تا اینکه با توجه به این که یک نکته ای رو علاقمندم که از برنامه های اونها توضیح بدم، این هست که در گزارش اونها اومده میگه که با در نظر گرفتن اینکه ساکنان آذربایجان جنوبی و اکثریت اهالی در مناطقی که ارتش سرخ مستقر شده است آذربایجانی هستند، به منظور گسترش ارتباط به اهالی محلی در ترکیب هیئت‌های سیاسی و نظامی آذربایجانی‌ها وارد شوند. در تشکیلات نظامی حداقل هفته‌ای 3 شماره روزنامه به زبان آذربایجانی چاپ و در میان اهالی پخش شود. در شهرهای تبریز، اردبیل و سایر شهرهای آذربایجان نمایندگان بازرگانی شوروی آذربایجانی باشند. این رو که مخصوصا اینها رو اشاره میکنم، این که این روزها به شدت مسئله زبان اولویت پیدا میکنه و از زبان ریشه یابی نژادی میکنه و به چند تا جوان گمراه یاد میدن که شعار هارای هارای من ترکم بدن.
بله.
اینها رو ببینیم که چگونه به سال 60 سال پیش چگونه تغییر یک سناریوی عده زیادی روش کار کردن و چگونه سعی کردن اینها رو در ایران پیاده بکنند. در حال در این رابطه فعالیت این جمعیت همچنان ادامه داشت. بعد از تغییراتی که در هیئت اعزامی باکو داده میشه و حسن حسنوف به ریاست هیئت میرسه، چون با استقرار در تبریز عملا نقش رهبر واقعی تمام این حکایت ها رو برده میگیره. رهبران پشت پرده جریانات فرقه حسن حسنوف، آتکیشیوف و ابراهیموف بودند که رئیس این هیئت سه نفره هم حسن حسنوف بود که این بود رابطه با آقای پیشوری و بقیه عوامل حکومت پیشوری. برحال طی نامه‌ای که باقرات به استالین می‌نویسه توصیه می‌کنه که بهتره میر جعفر جوادزاده پیشوری رو که سابقه به اصطلاح فعالیت حزبی داره و کارهای مشعشع حزبی در حزب کمونیست جمهوری آذربایجان کرده رو بهتره برای رهبری فرقه در نظر بگیرند، که استالین با این پیشنهاد موافقت میکنه. بعد میر باقر جعفروف در گزارشی که برای مولوتوف بریا مالنکوف میفرسته می‌نویسه که پیشوری در آذربایجان ایران به دنیا آمده، عضو سابق حزب کمونیست ایران است، از آذربایجان شوروی در آذربایجان شوروی مسئولیت‌هایی در حزب و شورا داشته است. در سال 1927 یعنی 1356
بله،
یعنی اوائل سلطنت رضاخان، ایشون آقای باقرات گزارش میکنه که از طرف کامینترن به ایران اعزام شد. فراموش نکنیم دوستان جوان بدونن کامینترن یعنی کامیونیست اینترنشنال، یعنی کمونیسم بین الملل. اون وقت این آقای پیشوری به گزارش باقرات در سال 1356 از طرف کامینترن به ایران اعزام شد. 10 سال در زندان رضاشاه زندانی بوده و با ورود ارتش سرخ از زندان آزاد شده است. 2 برادر و ساکن اتحاد شوروی هستند که یکی از آنها افسر پزشک در ارتش سرخ است. در این رابطه حزب توده متوجه این حکایت ها میشه و یواش یواش نارضایی در بین حزب توده به وجود میاد. با توجه به این که محمد بیریا در اون زمان که اسم مستخدم شهرداری تبریز بود، در این حال هم به دلیل همون سمتش مسئول اتحادیه های کارگری در حزب توده ایران بود و در جریان این دستوراتی که از باکو مسکو رسیده بود و گرفته بود و در جریان اینها قرار گرفته بود، خدمت شما از شود که او بیشتر فاصلهش را از حزب توده بیشتر میکرد. نکته ظریف اینجاست، آنچنان فرقه دموکرات در گرایش به مسکو و باکو افراد کردن که حزب توده تبدیل شد به یک حزب ملیگرا. فراموش نکنیم حزب توده معروفه در ایران، گفته میشد که آنچنان به مسکو وابسته بودند که این حرف معروف هست که میگن وقتی که در مسکو بارون میبارید رهبران حزب توده در تهران چتر به سرشون میگرفتند. در حال این حزب توده به دلیل اینکه عناصر ملی و عناصر مستقل در درونشون بود با حرکات این افراد به مخالفت برخواستند، که یکی از چهرهای بسیار معروف این جریان خلیل ملکی است. با توجه به اینکه خلیل ملکی از جزء 53 نفر معروف به رهبری دکتر ارانی بود، از بنیانگذاران اولیه حزب کمونیست ایران و حزب توده بود که بعداً در برابر همین وابستگی‌های به بیگانه از حزب کنارگیری کرد و جریانات حزب سوسیالیست رو و به صدا راه سوم رو بنا گذاشت. ولی ضمناً خود خلیل ملکی یک تبریزی بود و به درستی و به روشنی فرهنگ منطقه رو میدونست و عشق به زبان مادری داشت، در این حال به شدت خودش رو ایرانی میدونست که تا آخر عمرش هم ایرانی باقی موند. این گروه ها بودن که در برابر این حرکت فرقه دموکرات ایستادگی میکردن. کارهای در به اصطلاح تابستان 1324 کارهای مقدماتی تشکیل فرقه دموکرات تمام شد. اسامی اونهایی که قرار بود که در بروی تشکیلاتی یا دفتر تشکیلاتی فرقه به رهبری پیشوری باشن رو باکو مسکو تعیین کردند و این پیشنویس این اعلامیه به تصویب مقامات رهبری باکو رسید و نسخه ای از آن به مسکو فرستاده شد. وقتی که تا اینکه در روز 12 شهریور 1324 وقتی که تبریزی ها از خواب بیدار شدند، ناگهان اعلامیه های هزاران اعلامیه به زبان ترکی رو دیدن که به در دیوار چسبیده که در اونجا از تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان حرف می‌زد. به خاطر اینکه مخصوصاً به توصیه مسکو سعی کرده بودند که از هر گروه و صنفی در این جمع باشند، حتی اعلام کرده بودند، دستور داده بودند به خاطر خصوصیت‌های مذهبی مردم، اولا هیچ نوع حرکت ضد مذهبی نباید بکنید، ثانیا سعی کنید که از مقامات مذهبی هم به طرف خودتون جذب بکنید. و در این رابطه بود کسی رو به عنوان آخوند به منطقه فرستادن که اون اتفاق خنده‌دار در زنجان افتاد که وقتی که اون آخوند اعزام شده از باکو وارد زنجان شد و اون زمان همه منطقه زیر تسلط و به صورت اشغال ارتش سرخ بود، وقتی که شهردار زنجان به استقبال اونها رفت و اون به اصطلاح حجت الاسلام رو معرفی کردن که اسمش فلانه، ایشون پرسید ببخشید درجتون سرهنگی یا سرگرد هستید شما؟ یعنی همه میدونستن ها از KGB هستن و مأمور این خدمات هستن. در حال در این رابطه اینها سعی کردن که از تمام افرادی که میتونستن به طرف خودشون جذب کنن که بعدها بسیاری از اینها بعد از اینکه متوجه شدن که چه گولی خوردن از این تشکیلات دوری کردند.